حق بگو، حق بده حق بستان. رفقا سلام، شبتان بخیر، شب و روز و عاقبتمان بخیر. و اما مدتی این مثنوی، این داستان تأخیر شد و البته این تعطیلی خودش هم جزوی از این داستانه. ما داستان جنگ تعریف میکردیم، ناغافل چشم باز کردیم، دیدیم خودمون وسط معرکه جنگیم. البته جنگی که ما تجربه کردیم شباهتی به جنگ ابو مسلم و سمک عیار و اسکندر و اینها نداشت، بیشتر توش پهباد بود، نمیدونم ریز پرنده بود، حک سایبری بود، گنبد آهنین بود، موشکای نقطه زن. اصلا خود این واژه هایی که جدید وارد ادبیات ما شد که قبلا نبود. ما قبلا مثلا به کسانی که نقطه زنی میکردن میگفتیم خال میزنه. این چیزا بود، تفنگ میآوردن تو محله ها میگفتن خال زد. توی متون قدیم میگفتن حکمنداز. تو همین قصه هم داشتیم، به تیراندازایی که وسط خال میزدن میگفتن حکمنداز. سعدی هم داره. ولی الان ما عبارت نقطه زن به کار میبریم. میدونید که جنگا با خودشون ادبیات خودشون میارن و یه سری واژه وارد زبان میکنند. اما حالا چه این جنگ، یعنی این جنگ مدرنی که ما تجربه کردیم، چه اون جنگی که قصه هاشو تا حالا خوندیم، اینا در یه چیزی مشترکن. و اون این که وقتی شیپور جنگ نواخته میشه، مرد از نامرد، قهرمان از ضد قهرمان، دلیر از جبون، انسان از حیوان، البته اگر بشه واقعا، یعنی بی حرمتی به حیوانه، به بعضی ها حیوان گفتن بی حرمتی به حیوانه، ولی بالاخره نیک از بد با همین چیزا تمیز داده میشه دیگه. در معرکه جنگه که جوهر مردان آشکار میشه. علم جواهر الرجال فی تقلب الاحوال. حالا بعضی اینو مصدری هم میخونن، علم و جواهر الرجال فی تقلب الاحوال، فرقی نمیکنه. واقعا آشکار میشه تو این تقلب احوال، و چه تقلب احوالی بالاتر از جنگ دیگه، پای جان در میان میاد و دیگه اینجا جای تعارف و تشریفات و این چیزا نیست. که از مرگ فتد، که از مرگ فتد لرزه بتن زیغم نر را، یعنی شوخی بردار نیست. اینجا آدم ناچار حقیقتش رو آشکار میکنه. ما تو این 800-900 شبی که با هم دیگه قصه خوندیم، خیلی وقایع زیادی رو از سر گذروندیم. یادتون باشه، نمیدونم، یه سری درگیری های خیابونی شد، هی ما یه وقفه تو مثلا قصه خانیمون افتاد، بعد دوباره از نو شروع کردیم. بعد این ماجرای کرونا، همین پاندمی افسار گسیخته پیش اومد، و بعد دوباره اون درگیری های شهری پیش اومد. خیلی، یعنی وقتی آدم گوش میده خود اینم یه قصه ای داره دیگه. گرما تجربه کردیم، سرما تجربه کردیم، نمیدونم دعوا تجربه کردیم، انتخابات تجربه کردیم، قهر، آشتی و حالا هم جنگ. دیگه جنسمون تکمیل شد. و الان میتونم بگم که یه قصه به قصه هامون اضافه شد. ما همیشه قصه برای تعریف کردن زیاد داریم دیگه، و خود این جنگ یه قصه افزون بر قصه های دیگه. من این چیزی که میخوام بگم با اطلاع میگم، از سر تعارف و تشریفات و اینا نمیگم. حالا یه وقتی شاید مثلا تبدیلش بکنم به یه مقاله و اون شواهد و مستنداتش رو هم ذکر کنم. هیچ ملتی، با قطعیت میگم، هیچ ملتی به اندازه ما ایرانی ها قصه نداره. قصه برای تعریف کردن نداره. توبره هیچ ملتی به اندازه ما انباشته از قصه نیست. ما اینقدر قصه داریم که خیلی هاشو صادر کردیم. رگ و ریشه خیلی از این قصه های غربی اروپایی رو مثلا وقتی دنبال میکنی تبارشون میرسه به همین قصه های ما. و حالا تو خلال این قصه خانی هایی که با هم داشتیم هی من یه ارجاعاتی میدادم که ببینید مثلا فلان فیلم فلان داستان اصلا از این قصه الهام گرفته، از این قصه بلند کرده، از این قصه اقتباس کرده به شیوه های مختلف. بعضی وقتا هم این اینه خون تو رگه، اصلا میره، کاری دیگه به اصلش نداره. قصه هایی که ما تعریف کردیم یه حیاتی داره، یه زندگی داره، برای خودش میره. خود این مثلا جنگ های صلیبی خیلی از قصه های ما رو برد به اون طرف که بعدها دیگه اینو خود منتقدین هم گفتند که سروانتس تحت تأثیر هزار و یک شب این دون کیشوت رو نوشت. و البته قصه های دیگه ای هم هست. خود هزار و یک شب که حالا بعضی ها فکر میکنن عربیه، جوهر اتفاقا ایرانی داره و این وزرای ایرانی اتفاقا توش خیلی نقش دارند. الان نمیخوام برای خودمون نوشابه باز بکنم یا برای خودمون حساب ویژه باز بکنم بگم که حالا ما خیلی برتر از، یعنی حرفم از جنس خود برتربینی نیست، بلکه میخوام بگم که ما که انقدر قصه داریم و همچنان بر قصه هامون داره افزوده میشه، اما یه اشکال خیلی جدی داریم و اون این که تو عرصه روایت عقب افتادیم. هرچی از حیث قصه دستمون پره، ما متاسفانه به خصوص در دوره جدید راویان خوبی نیستیم، قصه گوهای خوبی نیستیم، بلکه اصلا زمین رو به حریف واگذار کردیم، خودمون ایستادیم عقب. الان قصه هامون رو دیگران دارن تعریف میکنن. مگه نمیگن الان جنگ جنگ روایت هاست؟ و واقعا هم درسته، الان جنگ جنگ روایت هاست. خب ما تو این روایت به نظرم یه ذره سرفکنده ایم. تو عرصه های دیگه نه، سربلندیم. بالاخره تو عرصه نظامی شیرمرد داریم، پهلوان داریم، قهرمان داریم، آدم حسابی داریم، کسانی داریم که آدم افتخار میکنه از دیدن عکسشون و شنیدن اسم شریفشون. حتی این خانواده هایی که شهید شدن همه عزیزند، همه حرمت دارند و وقتی آدم کارنامهشون رو میبینه همه آدم حسابی، یکی ورزشکار، یکی دانشمنده، یکی خانه‌داره، ولی همه تعریف میکنن جز آدم حسابی های روزگارند. اون وقت با این وضعیت، با این شرایط، وقت قصه گویی زبانمون قاصره، لکنت داریم، بیانمون در بیان کوتاهی میکنیم و این اصلا خیلی بده. ما باید روی این کار بکنیم، باید این نقیصه رو برطرف بکنیم. ما ببینید حداقل حالا تو این 800-900 شبی که با هم دیگه قصه خوندیم، این عبدالله کاتب اررجانی کم کسی نیست. این پدر و پسر یا پدر بزرگ و نوه ترسوسی، این ترسوسی ها کم راویانی نبودند. این نقیب الممالک که تو همین دوره قاجار امیر ارسلان رو نوشت، یادتون باشه به ظرایف قصهش اشاره میکرد، این کم آدمی نیست. و از این طایفه، تازه اینا درجه های پایین ترند در مقایسه با فردوسی بزرگ، در مقایسه با سعدی، در مقایسه با مولانا. نظامی اصلا قصه گویی در حد و اندازه نظامی جهان به خودش ندیده. اتفاقا هگل راجع به اینا اظهار نظر کرد، واقعا اینا در جهان یگانند، نظیر ندارند. خب ملتی که نظامی داشته، فردوسی داشته، عبدالله کاتب اررجانی داشته، الان باید دستش پرتر از این حرفه باشه برای قصه گو. قصه گویی به شیوه های مختلف، به شیوه های نوین، تو این دم و دستگاه های جدید، تو این پلتفرم های جدید ما نیاز داریم. ما باید بتونیم مثلا به کمک نقاشی، به کمک ادبیات، به کمک همین رسانه، این رسانه رو یکی از جاهایی که باز ما زمین رو واگذار کردیم به حریف، اصلا عقب نشستیم، همین رسانه است دیگه. آخرش هم ای باید مثلا چیز بکنیم، متوسل بشیم به این که آقا اینو نبین، اونو نمیدونم جلوشو بگیریم، بیانیه بنویسیم، از این حرفا دیگه. در صورتی که ما انقدر باید تو این زمینه جلو میافتادیم، انقدر کار میکردیم. الانم نمیخوام کسی رو ملامت کنم، روی سخنم با خودم و امثال خودمه. ماها کار نکردیم دیگه، ماها کم کاری کردیم دیگه، ماها تو قصه گویی هی روز به روز پس رفتیم، مرعوب شیوه های همین قصه گویی، قصه گوهای جدید عالم شدیم و اصلا عقب عقب رفتیم. خب ببین یارو خوب تعریف میکنه قصه دیگه، نمیشه که فضیلت ها رو منکر شد. همین گیم آف ترونز طرف قصه رو خوب تعریف میکنه دیگه، این بازی اژدها و قدرت و فلان اینا رو خیلی خوب تعریف میکنه. بعد ما میگیم خب ما که نمیتونیم اندازه اون خوب تعریف کنیم، همجوری هی عقب میشینیم، نمیدونم ارباب حلقه ها میبینیم عقب میشینیم. قصه های جدید اصلا، حالا من نمیخوام فقط فضای قدیمی قصه ها، نه همین قصه های جدید، ما روایت خوبی هنوز از مثلا جنگ های خلیج فارس ما نداریم، بقیه دارند. من دیروز یه جایی داشتم میگفتم اب نداره اینجا بذارید به شماها بگم درد دله. من الان اگه یه بچه بیاد بگی که آقا قصه خرمشهر رو برای من تعریف کن، ما قصه خوب نداریم بهش بگیم که آقا خود تو خرمشهر این اتفاق افتاد، این خرمشهر شد خونین شهر، مردم رفتن جنگیدن شهید دادن و اون ترانه یه نمیدونم محمد نبودی رو براش بذاریم و اینا. خیلی اتفاقا پکیج جالبی باید باشه، ولی نداریم. یه جوان امروزی از ما بپرسه که آقا داستان خرمشهر رو بر من تعریف کن، فیلمشو بهم نشون بده، رمانشو بده بخونم، نقاشی دیواریشو بده ببینم، اصلا نداریم. و خیلی چیزهای دیگه، همین الان اگر شما با بچه‌تون دارید رد میشید تو خیابون، میرسید به خیابون ستارخان، بچه‌تون بگه بابا این ستارخان چی بوده، ما همین جمله‌ای که تو کتاب تاریخ خوندیم و بلدیم بگیم دیگه، نمیدونم اینا دو نفر بودن سردار ملی، نمیدونم سالار ملی، همینا رو بگیم. و آقا ما درباره ستارخان و باقرخان باید قصه های جذابی تعریف میکردیم، مثلا بین المللی جهانی، ولی برای خودمون هم این کار نکردیم. ما قهرمان و پهلوان کم نداریم تو این کشور، آدم های درجه یکی اومدن کار کردن. همین رئیس علی دلواری باز خدا پدرشونو بیامرزه، تو سال 56 اینا یه سریالی ساختن که خب دیگه سریال رنگ رو رفته، یه مربوط به اون زمان با تکنولوژی اون. این رئیس علی کم آدمی نیست آقا، جلوی بزرگترین امپراتوری مسلط روزگار ایستاده، با برنو جلوی نمیدونم ناو جنگی ایستاده، ولی خب ما راجب رئیس علی کم کار کردیم، راجب خیابانی تبریز کار نکردیم. کوچک جنگلی و سریالی ساختیم خیلی هم عالی، ولی کمه. و بعد وقتی وارد میگم این مناسبات دنیای امروز میشیم، همین جنگ روایت ها، میبینیم اصلا ما جنگ رو واگذار کردیم. ما این قصه ها که داریم میخونیم، حالا یه جنبش اینه که سرگرمیه، یه جنبش اینه که ازش چیز یاد بگیریم اینا، ولی یکیش یاداوری اینه که آقا ما چنین قصه گوهای درجه یکی داشتیم و الان باید دوباره برگردیم به قصه گویی. ملتی که انقدر قصه داره و دستش پره شایسته نیست که قصه گوهای خوبی نداشته باشه یا تک و توک داشته باشه. ما حالا اینا فرمایشی و بخشنامه‌ای و نمیدونم اینا نیست، یه همتی باید در خودمون به وجود بیاد در بین آدمای این کاره، باید خودشون شروع بکنن و یه نهضتی شروع بشه، نهضت روایت درست، روایت منطبق با واقع. من که نمیگم روایت گلدرشت ایدئولوژیک تبلیغاتی و حکومتی و نمیدونم گوبلزی و پروپاگاندا و اینا که کار ما رو را نمیدازه، اصلا اینا به کار نمیاد. نه، اتفاقا اگر ما قصه منطبق با واقع رو تعریف کنیم ما بردیم. حالا تا اونجا که میشه دیگه، یعنی تا اونجا که میفهمیم منطبق با واقع چیه، خب قصه گو تحقیق میکنه، میره میبینه میسنجه، مطالعه میکنه و بعد قصهش رو تعریف میکنه. و اون وقت میگم اگر همین قصه های منطبق با واقع رو تعریف کنیم، شک نکنید که ما میبریم. خب این جنبه درد دل داشت، جنبه یعنی سلام علیک اولیه، یه ذره طول کشید که هم بدونید، یعنی بعدها که گوش میدن اتفاقا جالبه، چون قصه های ما رو بعضی وقتا با تأخیر گوش میدن، از با گوش دادن این قصه ها میفهمن که چه سوانهی چه حوادثی بر ما گذشته. آقا این تأخیری افتاد به خاطر این در واقع حمله اسرائیل به ایران و جنگی که حالا موسوم شده به 12 روز، بعدم دیگه نشد ادامه بدیم، هی کاروبار پیش اومد، هی اتفاقاتی افتاد و اینا. حالا بر خود منم درگیر کاروبار شدم، وقفه افتاد. از این بابت هم عذر خواهم، هم ازتون خواهش میکنم دعا کنید که خدا این توفیق رو به من بده، خدا این همت رو به من بده که این وقفه نیفته و من همچنان این کار رو پیش ببرم. گفت همت طلب از باطن پیران سحرخیز. حالا شما هم من رو دعا بکنید، من هم البته متقابل دعاگوی شما هستم. گفتش که دعا کنید که حالمون خوب بشه تا شعرمون یه ریز مرغوب بشه. من این شعر مرحوم ابوالفضل رو بعضی وقتا دستکاری میکنم تا قصه‌مون یه ریز مرغوب بشه. حالا ما اینجا شعر نمیخونیم، قصه میخونیم، ولی محتاج دعای خیر شماییم و انشالله خدا در این چراغ قصه شب که روشن کردیم، خدا درش روغن بریزه، درش نفت بریزه و انشالله این حالا روشن بمونه به همت شما، به لطف شما. و البته منم در این گوشه و کنار لک و لکی میکنم. اما برگردیم به زمجینامه. خیلی گذشت. خاطر مبارک باشد خلیفه ابو جعفر با کافران همدستی کردند، خدعه کردند، تابوت امیر ابا مسلم را شبانه دزدیدند، ملک الف خاتون را سخت رنجانیدند، لیکن شاهزاد محمد مالک همراه با ملک الف خاتون و ملک سکینه بانو تابوت را بازپس گرفتند، راهی سرای همدان شدند، در آنجا قاتل و مقاتل روبروی ایشان صف کشیدند. از اون ور حالا هلال شاه اومد، از اون ور نمیدونم میرال شاه اومد. حالا بخونیم ببینیم که داستان شکست خوردن هلال شاه و میرال شاه و گریختن به جانب قلعه کوفه و دادن خلیفه بیوفا بارگاه را به مغربیان. واقعا این خلیفه بیوفا نبود، باید اسم دیگه‌ای یعنی لفظ دیگه ای صفت دیگه ای براش به کار ببریم که حالا فعلا به رمز و اشاره ازش عبور میکنیم، جای بی وفایی باید یه چیز دیگه بگذاریم. اما راویان اخبار و ناقلان آثار و محدثان داستان کهن و خوش چینان خرمن سخن، ای امتان خیر البشر، ای سخن شنوان نیک سیر، در دفتر چنین میدهند خبر از قصه پرقصه پیر کفنک پوشان، شاه عیاران، شاه قلندران، سعید ملک خراسان، فرزند سعادتمند شاه مردان، پیر تفنگچی، نام خوشش احمد زمجی رحمت الله علیه. اما راویان دفتر چنین میدهند خبر که در آن زمان و در آن محل که تابوت امیر ابا مسلم را شاهزاد محمد ابن مالک اجدر نخعی خلاص نمود آورد، محبان شادی آغاز کردند، کافران در غم فرو رفتند. اما هلال شاه و میرال شاه در غم فرو رفته دلتنگ شدند، گفتند ای بنده های گوساله، این بلا از دست حرامزاده عبدالله و عبیدالله مروان بر سر ما آمد، وگرنه ما را به خدا پرستان چگونه قید کاری بود. راست میگه، اینا که اصلا کاری نداشتن، اونا اومده اینا رو آنتریک کردن دیگه. چگونه قید کاری بود، اگر درست بخونیم باید همین باشه دیگه. عمرانک گفت ای خدازاده های مغرب، روی داد آنچه روی داد. همینجا بگم من از این خیلی خوشم میاد، ما توی داستانهای دیگه هم داشتیم، وقتی که آدم شکست میخوره شروع میکنه ملامت خودی، و این اول چیز دیگه تفرقه است. و قدیمی ها همیشه میگفتن آقا دیگه قضای الهی دیگه، حالا هرچی شد، حالا اینا ها دازم کافرن ولی به هر حال به قضا و قدر هم معتقدن دیگه، دیگه آنچه روی داده که نمیتونیم تغییرش بدیم، الان باید فکر این به بعدش رو بکنیم. روی داد آنچه روی داد، من از ابو ترابیان ببینم که امروز فردا لولک شاه هم الفه تیغ ابو ترابیان میشود، یعنی اونم میکشنش، و نه لحاج اطلسونی و نه ارسلان شاه که آفتاب پرست هستند از عهده جواب ابو ترابیان برآمدن نمی توانند. هنوز آتش و دودی ندیده ای. وای بر روزی که احمد زمجی یا مزراب آن گبر بچه لیس یا ترک تهماس خجندی در میدان درآیند، و من بارها از پدر خود خواجه داغولی شنیدم که احمد زمجی چنان حریفی است که کس ندیده باشد، یک نظر او را می باید دید. هلالشا گفت پس چه می باید کرد؟ از بالای دنگل حرامزاده قد راز کرد که او را سنگلاخ، او را نام سنگلاخ فیلگردن می گفتند. سنگلاخ فیلگردن فریاد کرد بفرما به نام من طبل جنگ بزنند، فردا از خون خدا و پرستان زمین را لال رنگ بگردانم. به نام سنگلاخ فیلگردن طبل جنگ زدند. مهتر جان فلوس و حامد ابن هید تعظیم خلیفه به جا آوردند، گفتند هلال شاه به نام سنگلاخ فیلگردن طبل جنگ زده. پهلوان احمد گفت ای محبان، فردا به هر قسم که میدانید لشکر مغربیان را شکست بدهید. مدت 4 سال است که به همراه 18 لک سپاه با مایان دار و مدارا میکنند. جالبه، نمیگه ما با اونا مدارا میگه، میگه اونا این همه سپاه دارن انگار دارن با ما مدارا میکنن، بریم تمومش بکنیم. همه پادشاهان قبول کردند که لشکر مغربیان را فردا شکست ندهیم از میدان بر نمیگردیم، یعنی اگر ندهیم بر نمیگردیم. لشکر مغربیان را فردا شکست ندهیم از میدان بر نمی گردیم. همه دلاوران قول و عهد کردند، طبل جنگ زدند. آن روز به طبل جنگ گذشت. شام تیرفام که بر سر دست آمد، پادشاهان در بارگاه خود در آمدند، یراق اسلحه طلب کردند، در پیش خود نهادند، زنگ از چهار آینه و از قبه سپر برداشتند، همگان شمشیر و پیکان و نیزه و نوک خنجر به زهر آب می دادند. در اندیشه گردن کشان یک به یک، که فردا به کام که گردد فلک. شب را گذرانیدند. احمد زمجی همراه با خلیفه و پادشاهان نماز بامداد ادا کردند. وقت طلوع آفتاب، هلالشاه و میرالشاه با لشکر بیکران و با سپاه بیپایان در میدان صف کشیدند. از این جانب پهلوان احمد زمجی همراه با 12,000 پادشاه در میدان رسیدند، پاستون کردند، ایستادند، علمها بر سر خلیفه برپا کردند. مزراب شاه جهانگیر نقابت دست راست لشکر به جا آورد. زرباچاو تبریزی نقابت دست چپ به جا آورد. میمنه و میسره قلب و جنوب ساق و کمینگاه آراستند. ابر سقایی کرد، باد فراشی کرد، گرد و غبار از عرصه میدان به دور انداخت. معرکه میدان همچون دل صدیقان هزار بار روشن و نمایان شد. قشنگه. معرکه میدان همچون دل صدیقان هزار بار روشن و نمایان شد. پردلان راه جنگ، بیدلان راه گریز. اندیشه پیشه خود کردند. هنوز کسی سبقت میدان نکرده بود که حرامزاده سنگ لاخ فیل گردن از هلالشاه رخصت گرفت، در میدان در آمد، فریاد کرد: های های ای خدا و پرستان، مرد دانسته در میدان بفرستید. از صف سپاه اسلام شاهزاده محمد مالک تکاور تاخته، از ولی احمد و از خلیفه رخصت گرفته، گفت: میخواهم یک سر و پای میدان با این منافق بگردم. احمد زمجی گفت: ای بوتم، برو، تو را به قدرت خدا سپردم. برو ای بوتم، تو را به قدرت خدا سپردم. مهتر باد یلدا زبرتنگ تکاور را تنگاتنگ در هم کشید. چهار انگشت تنگ در زیر شکم تکاور قرار گرفت. شاهزاده خیز کرد، خود را به مثل کبک دری به خانه زین گرفت و سر تکاور به جانب لشکر مغربیان بگردانید. این حالا اونایی که با اسب سر و کار دارن اینجا بهتر منظور رو میفهمن که وقتی بادیلدا داشت برای این اون تسمه های زین و اینا رو محکم میکرد، اون چهار انگشت تنگ در زیر شکم اسب چی بوده؟ اون چهار انگشت مثلا چه جوریه؟ حالا میگفتن اون وقتی باید یه چیز باشه که امکان مانور هم داشته باشه، تکونم مثلا بشه خورد، یا یه دفعه زین بر نگرده. بعضی وقتا زین بر میگشت، سوار میافتاد زیر، سرش میخورد به پای اسب و به زمین و فلان اینا. این خیلی کار حرفه‌ایه. حالا چارنگوش اصطلاحی بوده احتمالاً. بله، شاهزاده سر تکاور به جانب لشکر مغربیان بگردان. باز دلم نمیاد نگم، خیلی تصویر قشنگه. ببین، عین کبک پرید روزین و رفت، یعنی اصلا معطل نکرد. وه چه مرکب برق پابادی، طرف دیوانهی، نونهالی، ز آب نازکتری، خوشخرامی، ز باد چابکتری. این چه صفتهای عجیبی بر اسبه، از آب نازکتر و از باد چابکتر و برق پاباد. اینم ساخته دیگه، هم برق هم باد، همه چی با هم. یعنی خود راوی الان این صحنه رو که دیده شروع کرده ستایش. و چه مرکب برق پابادی، طرف دیوانهی، نو نهالی، ز آب نازکتری، خوش خرامی، ز باد چابکتری، قاف تا قاف دور هفت اقلیم، پیش او تنگتر ز حلقه میم، تیزی گوش و نرمی کاکل، خنجر تیز و دسته سنبل، سبز رو بود چو عنبر تر، مخبر از رفتنش نبود خبر. مخبر، خبرنگار، اونایی که کارهای خبری میکردن اصلا اون نفهمیدین که رفت. مخبر از رفتنش نبود خبر. رفت در بحر میدان، ترک تازی و نیزه بازی و 72 لعب سپاهیگری کار فرمود. دو دریای لشکر احسن آفرین کردند. سالها باید با این فلک چوگان قد، تا چون این شاه سواری سوی میدان آید. از ره چستی و چالاکی اگر قصد کند، همچو گویی فلک از پای همی اندازد. این گوی چوگان فلک رو از پا میندازه. از لعب سپاهیگری فارغ شد، دهانه به دهانه تکاور آن حرامزاده زد، که 7 قدم بر قفا گشت. 7 اندام این منافق در لرزه در آمد. جوانی دید در سن 14 سالگی، در عین جمال و کمال، که آفتاب از عکس جمال مبارکش شرمنده است. گفته ای طفل نارسیده، هیچ کس در لشکر خداپرستان نبود که به مثل تو طفلی در معرکه میدان بیاید. شاهزاده محمد مالک گفت بیار حمله بر بالای من. منافق دست به نیزه کرد و هر دو در نیزه بازی شدند. دو نیزه، دو بازو، دو مرد دلیر، تو گویی که بودند دو نره شیر. قصد پشت و پهلو، چشم و ابرو کردند، می زدند، 62 طعنه رد و بدل کردند. شاهزاده نیزه زیاد بر سران حرامزاده کشید. منافق گفت عروس صبح کسی در میان جان گیرد، که بوسه بر دم شمشیر آبدار زند. دست به قائمه تیغ خونریز کرد. هر دو در جنگ در آمدند. شاهزاده تیغ زیادتی بر سر آن حرامزاده کشید. این حرامزاده تیغ از تیغ شاهزاده جدا کرد، های های کنان از این سر میدان به آن سر میدان رفت. یا گوساله، یا گوساله گفت و تیغ یگانه بر سر شاهزاده بینداخت. شاهزاده میخواست سپر بر سر بکشد، باز فکر کرد که تیغ این منافق به زهر آب دادند، به الماس تیز کردند، سپر چه مجال دارد؟ این فکر به خاطر شاهزاده رسید. تیغ را بگردانید، همچنان پشت تیغ به دم تیغ زد که آواز چرکس بر آمد و تیغ منافق پاره پاره شد. قبضه را به جانب شاهزاده انداخت. شاهزاده نگاه کرد، چند جواهر بر این تیغ منافق خرج کردند که مهتر بادیلدا خیز کرد و از میان زمین و آسمان قبضه را گرفت و آن را در کولوار خود انداخت. گفت شهریار، خبردار باشید که امانت مرا ناکار نکنید. شاهزاده گفت ای دزد، چه امانت در پیش من گذاشته ای؟ مهتر گفت تکاور این منافق به من میرسد. شاهزاده تبسم کرد، فریاد کرد حاضر باش ای حرامزاده. این بگفت و دست به کمر زنجیر آن منافق کرد. یا شاه مردان گفت، همچنان قوت کرد به زور اول، گویا گرسنه‌ای که نان از روی خوان در ماه مبارک رمضان برو باید. به همین قسم قد و قامت آن حرامزاده را کند و بر بالای دست برد. خیلی تعبیر قشنگی ها. آدم گرسنه تو ماه رمضان برسه به یه سفره، چجوری نونو میقاپه؟ ببین تشبیه خیلی عالی. اینو شبیه اینو سعدی هم داره تو اون شعره که هست، همچون عذبم بر در حمام زنان، اینو داره. گویا گرسنه‌ای که نان از روی خوان در ماه مبارک رمضان برو باید. به همین قسم قد و قامت آن حرامزاده را کند، بر بالای دست برد. هنوز دو پای این منافق در رکاب بود که مهتر بادیلدا از جلو زنجیر تکاملش را گرفت. شاهزاده این منافق را بر بالای سر بگردانید، سه چرخ داد، بر زمین زد، گفته ای حریف بیا مسلمان شو، از دین باطل برگرد. سنگلاخ فیلگردن گفت ای جوان مرگ، اگرم پاره پاره کنی من از دین خود بر نمی گردم. شاهزاده در وحشت تمام منافق را دو پاره کرد، نصف تنش را به جانب مشرق انداخت، نصف دیگرش را به جانب مغرب. جان به مالکان دوزخ سپرد، روح ناپاکش به دوزخ در پیش یزید پلید از برای قاشق تراشی رفت. مسلمانان علمها در گردش در آوردند، خوشوقت شدند و شاهزاده فریاد کرد ای هلال شاه، چرا خود در میدان در نمی آیی؟ خب بقیهش رو شالا فردا شب بخونیم چون حیفه. شبتون خوش.